بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و منها التساوی فی الدین، فلا یقتل مسلم بکافر حربیا کان الکافر ام ذمیا. بحث در شرایط قصاص. شرط اول تساوی در حریت و رقیت بود. الان شرط دوم می‌خوانیم. شرط دوم تساوی در دینه، یعنی اگر یک مسلمانی کافری رو بکشد، این مسلمان رو قصاص نمی‌کنند، چون تساوی در دین ندارن. البته برعکسش قصاص میشه و یه احکام دیگری هم داره. این تساوی شرط یک طرفه است، چه اجر کافر مسلمان رو بکشد قصاص میشه، مسلمان کافر رو بکشد قصاص نمیشه. اینجا فرق نمی کنه مسلمانی که کافر رو کشته کافر حربی باشه یا کافر ذمی باشه. البته کافر حربی که محدور الدمه، خونش حلاله، کافر ذمی چون محقون الدمه، یعنی خونش محترمه، به همین خاطر اگر فردی این کار رو بکنه کار گناهی مرتکب شده، یک تعذیرم داره، دو اما قصاص نداره. این بحث اینه. بعضی های نکاتی رو اینجا مطرح کردن که اگر این قاتل مسلمان که کافر میکشه، اگر به این کار عادت کرده، معتاد شده به این کار، یهودی میکشه، مسیحی ذمی میکشه، اگر به این کار عادت کرده، اون موقع این قصاص میشه، این فقط تعذیر نداره. پس زمانی تعذیر داره و قصاص نمیشه که فرد عادت نکرده، اتفاقا یک بار عصبانی شده، غضبناک شده، یک کافر ذمی رو کشته، اما کارش اینه، معتاد شده به این کار، اون موقع نکشته میشه. اینو در متن توضیح خواهیم داد. میفرماید منها التساوی فی الدین، از شرایط قصاص هست تساوی در دین. فلا یقتل مسلمون به کافرن، پس مسلمانی به خاطر کافر قصاص نمیشه. حربیان کان الکافر و ام ذمیان، فرق نمی کنه این کافر حربی باشه یا این کافر ذمی باشه، معاهد باشه این کربی یا معاهد نباشه. معاهد یعنی غیر اهل کتابی که ما با اونها قرارداد صلح بسته ایم، ولو مشرکن، ولو اهل کتاب نیستن، ولی معاهدن، میگه فرق نمیکنه، قصاص نمی شود. ولکن یعذر القاتل بقتل ذمی، لکن به خاطر قتل ذمی این قاتل تعذیر میشه، و به خاطر قتل معاهد، به خاطر اینها، چون اینها کار حرامی هن، لتحریم قتله ما، چون کشتن این دو حرامه. و یغرم دیت ذمی، همچنین غرامت میدهد دیه ذمی رو، یعنی باید دیه ذمی رو هم این قاتل بدهد، هم تعذیره هم غرامت دیه ذمی است. خب این جمله چه فرمود؟ ذمی رو بکشه تعذیر میشه، معاهد رو بکشه تعذیر میشه، معناش اینه که پس حربی رو بکشه اصلا تعذیرم نمیشه. و یستفاد و منزالج جواز و قتل الحربی، از این جمله استفاده میشه چه کافر حربی رو جایز انسان بکشه بدون اذن امام هم، چون میگه اصلا تعذیرم نداره، فقط تعذیر در معاهد و تعذیر در ذمی رو مطرح کرده. و این توقف جواز و جهادهی علی، ولو بخواد جهاد کنه با کافر حربی که جهاد ابتدایی است، متوقف بر اذن امامه. میدانی چه ما چند نوع جهاد داریم؟ یک نوع جهاد ابتداییه، نوع دوم جهاد در مقابل دفاع از هجوم کفاره، یک مورد سوم جهاد با محاربه، فردی که شمشیر کشیده جان مسلمانی رو میخواد بکشه، ما باید دفاع کنیم از جان اون مسلمان. جهاد با بغاته، یعنی اون کسی که بر امام شورش کرده، عاصی شده. اون جهاد ابتدایی که با کفار حربی اذن امام میخواد، حتی با کفار کتابی هم اذن امام است، جهاد اذن امامه. ولی در کافر حربی جهاد نکنه، او رو به قتل برساند. جهاد امر اجتماعیه، قتل امر شخصیه. پس در قتال جهاد اذن امام شرطه، دارای جهاد ابتدایی، لاچن در قتل و کشتن که امر شخصیه، معلوم اذن امام رو شرط نمیدونه. میفرماید و این توقف جواز و جهادهی علیه، ولو جائز بودن جهاد با کافر عربی متوقف بر اذن امامه. و یفرق بین قتلهی و قتالهی جهادن، و این که فرق گذاشته بشه بین قتل کافر حربی و بین قتال، جهاد به عنوان جهاد با کافر حربی انسان لشکرکشی بکنه. و هو جزالج، حقم اینه، کشتن کافر حربی امرون شخصیون، قتال و جهاد و لشکرکشی به کافر حربی مصلحت مسلمین اقتضا بکند، این کار میشه. ضعف و قوت مسلمین رو باید تحلیل کنن، بعد اذن بده حاکم امام، بعد این کار بشه. لان الجهاد من وظائف الامام، این جهاد در وظائف امام هست. بعد میگه خب چه فرقی میکنه؟ خلاصه در کشتن و جهاد هر دو کشتن طرف دیگه، در قتالم در جهادم طرف رو میکشیم، یا مسلمان بشه یا میکشیم. در قتل هم همین نحوه، نتیجه یکیه. اونی که اذن فرق میکنه در بحث کافر کتابی فرق میکنه، در کافر حربی چه نتیجه چیه. میفرماید هازا یتم فی اهل الکتاب، این فرق گذاشتن بین قتل و قتال در اهل کتاب تمامه. لان جهادهم یترتب علیه احکام غیر القتل، چون با اهل کتاب جهاد کردن مترتب است بر این جهاد احکامی غیر از قتل، ممکنه پایبند بشن به مقررات ذمه و شرایط ذمه رو قبول کنن، ذمه رو باید حاکم امضا کنه، حاکم باید مالیات بگیره. پس غیر از قتل احکام دیگری هست که مربوط به حاکمه، که تتوقف علی الحاکم. اما غیرهم، اما غیر اهل کتاب، در بت پرسته ها، در غیر اهل کتاب، جهادشون نتیجهش یکی از این دوتاست، یا کشته میشه یا اسلام میآورد. البته بعد از دعوت به اسلام و امتناع از اسلام جهاد با اونا. میفرماید فلیس فی جهاده الا القتل او الاسلام، در جهاد کافر حربی فقط اسلام و قتل مطلح است. و کلاهما لا یتوقف تحقیقه علی الحاکم، هر دوی اینها تحققش متوقف بر حاکم نیست. پس فرقی نمیکنه اذن معصوم در بحث کافر حربی. بعد یه تبصره میزنه، میگه نه، در اونجا هم بحث غنایم بعضی وقتا میاد، و این غنایم آیا مال مجاهدینه یا مال معصوم امام، فرق میکنه، چون به اذن الامام جهاد کنن مال مجاهدین میشه بعد اخراج الخمس. به اذن امام جهاد نکنن نه مال مجاهدین نمیشه. به همین خاطر در اونجا هم بین قتل و قتال فرق هست. لاچن قد یترتب علی قتل احکام اخر، لاچن بر همین کشتن در جهاد احکام دیگری مترتب هست، مثل احکام ما یغنم و منهم، مثل احکام اون چیزهایی که غنیمت گرفته میشه از اونها و مانندین، و تلکه وظیفت الامامی زن. این احکام غنائم و نحوه تقسیم غنائم و اینها، حتی خود رسیدن غنائم به مجاهدین یا نرسیدنش با اذن امام و غیر اذن امام فرق میکنه. این وظیفه امام. خب تا اینجا بحث قصاص ما این شد که اگر یک مسلمانی کافر رو بکشد قصاص نمیشه. و قیله از این قیله یک تفصیلی فهمیده میشه، نه اینطور نیست همیشه قصاص نمیشه، بعضی وقتا قصاص میشه. اگر معتاد باشه قصاص میشه، این مسلمان عادت کرده به کافر کشی قصاص میشه، اما اگر معتاد نباشه قصاص نمیشه. پس این قیله یک گول دیگریست، گول به تفصیله در قصاص شدن یا قصاص نشدن قاتلی که مسلمان است کافر میکشه. و قیل و القائل جماعت من الاصحاب، این قائل این گولم یه عده‌ای از اصحاب است، فقهای ماست، منهم الشیخان، شیخان یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید، سید مرتضی، محقق هلی، علامه هلی، البته علامه فی احد گولی، در یکی از این دوتا گولش. ول مصنف و فشر، خود همین مصنف در شرح ارشادش در لمعه به عنوان گیله مطرح میکنه، ولی در اونجا قائل است، حتی تعجبش این است، اونجا میگه اجماعیه. چجور اجماعیه اینجا به عنوان گیله مطرح میکنی؟ مدعین الاجماع، در حالی که ادعای اجماع میکنه بر این قیله ای که اینجا میگه. اونجا شهید ثانی بین پرانتز میچه، میدونی چرا ادعای اجماع میکنه؟ چون فقط مخالف ابن ادریسه، پس قبل ابن ادریس اجماع میشه دیگه. فان المخالف ابن ادریس، ابن ادریس فقط سبقه الاجماع، قبل از ادریس همه فقها اجماع هم میگفتن این تفصیل را. اون تفصیل چیه؟ قیله چیه؟ انه ان اعتاد قتل اهل ذمه، اگر این فرد عادت کرده به کشتن اهل ذمه، اقتص منه، از او قصاص میشه، این مسلمان رو باید قصاص کرد. البته چون دیه اهل کتاب با دیه مسلمان فرق میکنه، یک دوازدهم دیه مردش، مرد یک مرد مسیحی، مرد یهودی، دیهش یک دوازدهم مرد مسلمانه، و دیه زنش هم یک بیست و چهارم میشه مرد مسلمان. اون موقع اگر قصاص کنیم باید بقیه رو برگردونه، یعنی این یهودی رو کشتند و این فردم عادت کرده به کشتن، قصاص میکنیم. مثلا سه تا یهودی کشته، عادت کردن به یهودیه، البته یهودی که کافر ذمی است دیگه، کافر ذمی رو چون کشته اینم عادت کرده میشه قصاص کرد. البته بعدم بحث میکنیم آیا این سه تا رو حساب میکنیم ما به تفاوت بقیه این سه تا رو برمیگردونیم، چون سه تا شد سه دوازدهم، پس نه دوازدهم دیه رو باید اولیای این یهودیا بدن تا از این مسلمان قصاص بگیرن، یا نه آخری رو حساب میکنیم. اینا بحثش بعدم میاد. البته این در قوانین فعلی ما دیه اهل کتاب مساوی با دیه مسلمان به عنوان مصلحت تنظیم شده است. میفرماید بعد رد الفاضل دیته، بعد از این که اون اضافه رو فاضل دیهش رو باید برگردونه، یعنی اولیاء دم اگر بخوان از این مسلمان قصاص کنن باید ما به تفاوت دیه مسلمان و دیه اهل کتاب رو قصاص کنن و برگردونن به این فرد بدن، به این فردی که میخوان از او قصاص کنن. خب پس این قول به تفصیل منشأش کجاست؟ میفرماید مستند و هازل قول مل اجماع المذکور. اولا اجماع هست، اصلا شهید هم خودش ادعای اجماع کرده، دیگران هم ادعای اجماع کردن. مستند این قول با این اجماعی که ذکر شد روایت اسماعیل ابن فضیل عن الصادق علیه السلام، که در این روایت اینطوریه: قال سألت عن دماء المجوس واليهود والنصارى، من پرسیدم از امام نسبت به خون زرتشت، خون یهود، خون مسیحیان، نسبت به این ستا پرسیدم، هل علیهم و علی من قتلهم شیئون، آیا بر عهده اینها و همچنین بر عهده کسی که اینا رو کشته یه چیزی هست؟ یعنی اینها حق قصاص دارن یا اونو تعذیر میکنن؟ که جوریه؟ اذا غشوا المسلمین و اظهروا العداوه لهم والغشه، زمانی که حیله کنن، تقلب کنن بر مسلمین و اظهار عداوت کنن، چینه بکنن و غش بکنن بر مسلمین. یعنی فرض سوال رو اینطور میپرسد. قال لا، نه، چیزی بر عهده این مسلمانی چونو بکشه نیست و اونها همی چکی ندارن. اینطوری میگه الا ان یکون معتادن لذالک، مگر اینکه این مسلمانی که میکشه عادت کرده بکشتن. لا یدعو قتلهم، عادت کرده یعنی چه؟ معتاد و معنا میکنه خودش، یعنی رها نمیکنه کشتن اونها رو، همیشه میکشه، امروز هم میکشه، فردا هم میکشه، بس فردا هم میکشه، همیشه اونا رو میکشه. اون وقت نه، فیقتل، قصاص میشه. یقتل اینجا قتل از باب قصاص، یعنی این مسلمان معتاد رو قصاص میکنیم. و هو ساغر، در حالی که به شکل ذلیلانه قصاص میکنیم، چون این عادت کرده به این کار حرام و یه نوع حیثیت ذمه اسلامی رو زیر سوال برده. ذمه اسلامی یعنی اینا جانشون در امنیت اسلامی هست. و انه مفسدون فی الارض، این مسلمان ولو کافر ذمی کشته ولی مفسد فی الارض حساب میشه به ارتکاب قتل من حرم الله قتله، چون مرتکب شده به قتلی که خدا قتل او را حرام کرده. کافر حربی نیست، چه کافر ذمی است این آدم کشته. خب پس اجماع و روایت، یک مخالف داریم، اونم ابن ادریسه. ابن ادریس جالبه، مخالفتش دلیلش دو تا دلیل چه در لابلای این بحث روشن میشه. یک دلیلش خیلی جالبه، اجماست، میگه اجماعیه. البته این اجماعیه از روایتی، مضمون روایتی رو قبول کرده، فکر کرده همه باید به این مضمون فتوا بدن دیگه. مضمون روایت هم دلیل دومشه، اونم اینه که لا یقاد و مسلمون به ذمیین، هیچ وقت مسلمان به خاطر ذمی قصاص نمیشه. یقاد قوده یعنی قصاص نمیشه. گفته اینو همه یک روایتیست که همه قبول دارن، پس اجماعیه. با اینکه این روایت روایت مطلقیه یا روایت عامیه، به همین خاطر این روایت اسماعیل ابن فضل اونو تفصیل میده، اونو تخصیص میده، اونو تبیین میکنه و قید میزنه چه نه، همیشه اینطور نیست. بعضی وقتا چه عادت کرده مسلمان اونو قصاص میکنن، این چه میگه قصاص نمیکنن در فرض نیست که عادت نکرده. در این حال تعجبی نسه ادعای اجماع کرده، و اینو انشاءالله در علم اصول میخونید، این اجماعاتی که بعضی وقتا خلاف تحقیق، خلاف واقعیت، از اینجا ناشی میشه که به یه روایتی رو میبینه، میگه این روایت صحیح هست، این روایت سندش درسته، دلالتش اینه، پس همه باید طبق این فتوا بدن. اینو میگن اجماع علل قاعده، نه اجماع بر اساس بررسی اقوال فقها. والعجب ان ابن ادریس احتج علی مذهبه بالاجماع، تعجب این است ابن ادریس بر رأی خودش احتجاج کرده بر اجماع، بر اینجا ادا قدم قتل المسلم بالکافر، که اجماع هست که مسلمان قصاص نمیشه به خاطر کافر. این در حالی که هو استدلال فی مقابلت الاجماع، خود این استدلال و تمسک به اجماع در مقابل اجماست، چون غیر از ابن ادریس کسی موافق این رأی نیست، همه مخالف این رأیان. قال المصنف فی الشرح، ببین مصنف در شرح ارشاد فرموده و الحق ان هذه المساله اجماعیه، حق این است این مسئله اجماعیه. کدوم مسئله؟ اگر عادت کند قصاص میشه، این اجماعیه. اگر مسلمانی کافر هر ذمی بکشد و عادت به این داشته باشد قصاص میشه، این اجماعیه. فقط یه نفر مخالفت کرده، اینم به اجماع ضرر نمیرساند، چون قبل از او همش اجماعیه. اگر این گونه مخالفت ها ضرر برساند به اجماع، خب در هر عصری یه نفر پیدا میشه میگه من مخالف اجماع، پس میشه مخالفت کرد با اجماع. هر کسی یک نفر حساب میشه و خودش میتونه اجماع رو خرق کنه. میفرماید و انه لم یخالف فیها احد سوا ابن ادریس، در این مسئله هیچ کس مخالفت نکرده مجر ابن ادریس، و قد سبقه الاجماع، و قبل از مخالفت ابن ادریس اجماع بوده، پس مخالفتش ارزش ندارد، چون مخالفت با اجماع میشه. ولو کان هذا الخلاف مؤثرا فی الاجماع، اگر این مخالفت مؤثر در اجماع باشه، اجماع رو به هم بزنه، همیشه میشه پس اجماع رو به هم زد. هر فقیهی میتونه مخالفت کنه، میگه من اجماع رو به هم میزنم با این فتوا. لو کان هذا الخلاف مؤثرا فی الاجماع، اگر این اختلاف، این مخالفت مؤثر در به هم زدن اجماع باشد، لم یوجد اجماع آن هستن، هیچ وقت اجماع موجود متحقق نمی شود. این اجماعی که آقای ابن ادریس گفته و می خواست کلاه سر ما بذاره، این اجماع چیه؟ اجماع بر این است اگر مسلمانی معتاد نباشد و ذمی بکشد قصاص نمیشه. بله اونجا اجماعیه، قبول داری. ول اجماع و الا عدم قتل المسلم بالکافر، این اجماعی چه هست که مسلمان رو قصاص نمی کنند به خاطر کافر، این یختص به غیر المعتاد، این مخصوص غیر معتاده، یعنی غیر مسلمان قاتل معتاد. معتاد یعنی عادت کرده به کشتن مسیحی، کشتن ذمی. یه تعجب دیگری هم اینجا هست، و اون تعجب این چه، با این چه خود شهید اول در شرح ارشاد خودش فرموده این اجماعی، اینجا به عنوان گیله گفته همون اجماعی رو. و اعجب و منزاله، تعجب از این حرف ابن ادریس. خب ابن ادریس مخالف این، خودش هم میگه من مخالفم و با اون حدیث میخواد اجماع درست کنه، با حدیث میخواد اجماع درست کنه. اما شما چه شهید اول در شرح ارشاد شما ادعای اجماع میکنید، چجور اینجا گیله میگید؟ و عجب و منزارش نقل المصنف ذالک قولن، اینجا مصنف اینجا همین حرف اجماعی رو چه در شرح ارشاد فرموده، اینجا به عنوان گیله گفته چه مشعرن به ضعفی، چه این گیله اشعار داره چه این گل ضعیفه. بعد ما قرره من الاجماع علیه، بعد از این چه تقریر کرده از اجماع بر این گل، بعد از این چه خودش به شخصه گفته چه این اجماعیه، خب ممکنه بعدم فهمیده اجماعیه، اینجا گیله گفته در شرح ارشاد فهمیده اجماعیه، اینجا اونجا درست کرده، تصحیح کرده. میگه نه برعکسه، شرح ارشاد رو قبلا نوشته، این لومه رو بعدا نوشته. و ان تصنیفه لهذا الکتاب بعد از شرح، با اینکه مصنف این کتاب رو نوشتنش، یعنی هذا الکتاب یعنی لومه، بعد از شرح ارشادشه. خلاص این تعجب ما زیادتر میشه چه چرا این گونه شده. وحدت ذف المختلف لابن ادریس، عرض کردیم مرحوم علامه دو تا گول داره. علامه حلی در یک گولش با اجماع موافقه، گول دوم در کتاب مختلف الشیعه به نفع ابن ادریس یه روایتی رو آورده، بعد خودش هم جواب داده البته. وحدت فی المختلف، یعنی فی المختلف لابن ادریس، برای رأی ابن ادریس یه تاییدیه، یه احتجاجی کرده، احتجاج کرده به روایت محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام. قال لا یگاد و مسلمون به ذمیه، فرموده چه قصاص نمیشه مسلمان به خاطر ذمی. این روایت امام باقره، پس حرف ابن ادریس هم با این روایت سازگاره. شما چه میگید قصاص میکنید؟ با این روایت مخالف حرف شما. خود علامه هم جواب داده، میگه خب ما روایت قبلی که خوندیم، روایت اسماعیل ابن فضله، این به عنوان مقید این مطلقه، به عنوان این نسخه اونو قید میزنه. و عجاب به انه مطلقون، خود علامه جواب داده این حکمی که در روایت محمد ابن قیس هست چه قصاص نمی شود مطلقه، فیحمل علی المفصل، حمل میشه بر اون حدیثی که تفصیل داده. کدوم حدیث؟ مثل این حدیثی که قبلا خوندیم اسماعیل ابن فضل، چه تفصیل داده اگر مسلمان معتاد باشه قصاص میشه، معتاد نباشه قصاص نمیشه. اینجا شهید ثانی یه مقدار اجتهاد خودش رو به در مقابل علامه نشون میده. چه آقای علامه، اینجا نباید میگفتی مطلق، میگفتی عام. شما به ما درس یاد دادی چه عام با مطلق فرق داره. اینجا نکره در سیاق نفی، لا یگاد و مسلمون، هیچ مسلمانی قصاص نمیشه، هیچ مسلمانی، چون نکره در سیاق نفی است، عمومه، اطلاق نگو، بگو این حدیث عام است و اون حدیث اسماعیل ابن فضل هم مخصصه، نگو این حدیث مطلقه او مقیده. شهید ثانی بعدا خودش میدونه چه این یه مناقشه لفظیه، اولا قبلا زیاد اطلاق و عام جای هم استعمال میشد، این نکته اول. نکته دوم، اینجا از باب مجاز مثلا گفته مطلقون یعنی عامون. یه نکته ای هم بین پرانتز عرض کنم، مطلق دلالت میکنه بر عموم، عامم دلالت میکنه بر عموم، ولی دلالت عام بر عموم لفظیه، به خاطر مثلا العلماء به خاطر الف لامه، کل عالم به خاطر کله، این یه لفظی هست. نچره در سیاق نفی، این خود نچره آمدن در سیاق نفی، اون یدل علی العموم، لفظی در کاره. اما دلالت مطلق بر عموم به خاطر عدم قیده، یعنی چون قید نیست، اینو میگن دلالت عقلی. به همین خاطر دلالت عموم قوی تر از دلالت اطلاقه. ممکنه اینها تعارض بکنن، دلالت عام ما مقدم کنیم. به همین خاطر دلالت مطلق بر اطلاق مقدمات حکمت میخواد، انصراف نداشته باشه، در مقام بیان باشه و سایر، چون یه مقدار دلالتش بر عموم به مقدماتی وابسته است. اما دلالت عام بر عموم این مقدمات رو نمیخواد، پارانتز بسته. و فیه اشکال مناقشه لفظی میکنه، میگه این علامه چه گفت مطلقون انه نکرتون فی سیاق نفی فی امو، این نکره در سیاق نفیه پس عام است نه مطلق. عام شد، خب این روایت اسماعیل ابن فضل هم مخصصش میشه. ف و معهو یخص العامو بالمخصص المفصل، این عام تخصیص میخوره با اون مخصصی که تفصیل داده، یعنی تفصیل داده بین المعتاد و غیر معتاد. البته خود شهید ثانی هم میفرماید ما مقام با عظمت علامه حلی رو خب اشکالی کردیم، اما ول مناقشت و لفظیت، و میدانیم که مناقشه ما مناقشه لفظیه. ول اقوا المشهور، فقط نکته این است که خب ابن ادریس هم آدم کوچه چی نیست، غیر از اون علامه هم در یکی از دو گولش مخالف بوده، پس نمیشه قاطعاً گفت اجماعیه، میشه گفت مشهور بر این تفصیله. پس شهرت فتوایی رو قدر متیقنشه، یقینیش شهرت فتوایی. این روایت اسماعیل ابن فضل با اون شهرت فتوایی فتوامون میشه چه والاقوا المشهور. اقوا این همون است که مشهور فربوده. خب پس اگر معتاد باشه اینو قصاص میکنن، اما فروعات اینو الان مطرح میکنه. خب اینی که معتاد هست آیا از باب فساد فی الارض میکشن، یعنی اجرای حد، یا از باب قصاص حق الله یا حق الناس؟ اگر اجرای حد، افساد فی الارض حق الله. اگر افساد فی الارض نیست، این از باب قصاص حق الناس، میتونه عفو کنه، میتونه ببخشه. با کدوم میکشن؟ ثم اختلف القائلون بقتل. بعد از این که قائل شدیم که اگر معتاد باشه اونو میکشیم، این مسلمان قاتل رو، اختلاف کردن فقها در این که قتلش علتش چیه. فمنهم من جعله قودن. بعضی از فقها این قتل رو از باب قود میدونن، قود یعنی قصاص. چه شیخ و من تبعه، شیخ و تابعین شیخ. فعوجب، به همین خاطر چون از باب قصاصه، اگر اینو قصاص میکنن، خب دیه یک مرد مسلمان با دیه کافر یهودی رو حساب میکنن، میگن این سه نفر کشته، اگر هر سه تاشو مثلا میشه هر کدام یک دوازدهم، یک دوازدهم، یک سه دوازدهم، بقیهشو باید این اولیا بده. فعوجبو رد الفاضل من دیتی. پس واجب دانستن، چون فاضل از دیه این، اون چه مونده از دیه این مسلمان برگردونیم بهش، یعنی این اولیای یهودی، این اولیای مقتول میتونه قصاص کنه، اما باید مثل فاضل از دیهش رو برگردونه. و من هم من جعله حدن. بعضی ها از باب حد میدونن لفساده، چون این کار اصلا فساد فی الارضه، به قصاص کار نداریم اون موقع دیگه، نه بحث دیه برگردوندن اینها نیست، این از باب مفسد فی الارض کشته میشه و حتی قابل عفو نیست. و هو العلامه فی المختلف، مرحوم علامه در کتاب مختلف و شیعه، و قبله ابن قبله نها قبله، چون ابن جنید ابو صلاح قبل از علامه بودن. قبول معنا نداره، قبول به در جایی میگن که طرف قبلم باشه، من حرف او رو قبول کنم، این قبلهو هست. و قبل العلامه ابن جنید و ابو الصلاح حلبی. خب این دو تا گل، شهید سالم ممکنه بیاییم بگیم نه این دو گل یه گله، هم از باب فساد هم از باب قصاص کشته میشه، هر دو یک جا. فقط نتیجهش این است که این باید بحث قصاص هم مطرح شده، اون ما به تفاوت دیه و جنایت رو حساب کنیم و اولیا این مقتولین بدن. و یمکن الجمع بین الحکمین، میگه ممکنه جمع کنیم بین دو حکم، یعنی بگیم هر دو قابل تطبیق اینجا، اینا اختلاف ندارن. فیقتل لقتله و افساده، این فردو میکشیم هم به خاطر کشتنش، یعنی هم قصاصن میکشیم و هم افساد و هم حدن میکشیم او رو. اما البته و یرد الورثه الفاضله، باید ورثه این مقتول ها، یعنی این یهودی ها، کافر های ذمی که قصاص طلب کردن، باید ورثه اینها فاضل رو برگردونن به این فرد بدن. خب اون دوتا قول اولی چه گفتیم، بعضی ها معتقدن از باب قصاصه، بعضی ها معتقدن از باب فساد فی الارضه، فعلا این یمکن الجمع رو در نظر نگیرین، چون یمکنه است. اون دوتا قول خب در ثمره چه فرقی میکنن؟ میگه خب قصاص حق الناس، ولی میتونه عفو کنه، یک.
و مطالبه ولی اگر نباشد حاکم نمیتونه قصاص کنه. پس متوقف است بر مطالبه ولی دم. و نکته بعدی این است که اگر قول دومی رو بگیریم، قول دومی این است از باب افساد فی الارض دیگه، اونجا ولی دم هیچ کار است، حاکم اجرا میکنه چون حد دیگه قصاص نیست و به حاکم ربطی داره، ولی دیگه نمیتونه نه عفو کنه نه مطالبه کنه. و تظهر و فائدت القولین، فائده این دوتا قول که آیا قصاصن یا حدنه آشکار میشه در سقوط قصاص به عفو ولی یک و توقف قصاص علا طلبهی، توقف القوت، قوت یعنی قصاص، علا طلبهی یعنی علا طلب الولی، علال اول بنابر قول اول، علال اول یعنی بنابر اون قولی که جعلهو قوتن از باب قصاص دونستن، دونستانی نه بنابر قول دوم که جعلهو لفسادهی فی الارض. خب علل اول یعنی بنابر اون اولی که از باب قصاص بدانیم، خب چه کسانی باید مطالبه کنن؟ آیا اون مقتول آخری اولیای او بیاد مطالبه کنه یا تمام این اولیا باید مطالبه کنن؟ و علل اول بنابر این که قصاصه، خب این سه نفر یهودی کشته، آیا اون آخری، در اون آخری این مسلمان شده قاتل معتاد، پس اون آخری باید بیاد مطالبه کنه اولیا ورثش یا نه از اول میتونن؟ اینجا یه مبنایی مطرح میکنه، میگه خب این معتاد بودن، آیا این کشتنها ستا کشته هر کدام جزئی از این حقیقتن یا نه این شرطه، یعنی اون اولی چه کشته دومی رو چه کشته در اون سومی معتاد میشه به شرط این چون دوتای اولی باشه، اگر شرط باشه اون آخر با اون کشتن فرد سوم این معتاده، اما اگر این ستا قتله ها جز باشه برای حقیقت معتاد، هر کدام از این اولیا یه مقتولین میتونن مطالبه کنن. میفرماید و علل اول بنابر این که ما قول به قصاص رو قبول کنیم، ففی توقفی، توقف قتل، توقف قصاص، این آیا این قصاص متوقف است بر طلب جمیع اولیای مقتولین او اول اخیر خاصتن یا فقط اولیای اون مقتول آخری وطانه؟ این وطان منشأش چیه؟ منشأش یه بحثیه آیا این ستا با هم معتاد درست میکنن یا اون آخری معتاد درست میکنه، اون دوتای اولی شرطه. کون القتل الاول جزء من السبب و شرطان فی، این قتل اولی جزئی از سببه، پس هر دو با هم جمع میشن، هر سه با هم جمع میشن میشه این قاتل معتاد، یا شرط است در این سبب. فعل الاول اگر جز باشه، الاول یعنی جمعی اولیای مقتولین باید مطالبه کنن، و عل الثانی الثانی اگر نه شرط باشه اون قتل های اولی، اون قتل اخیری سبب باشه، اون وقت الثانی یعنی فقط آخری باید، اولیای آخری باید مطالبه کنن. و لعله اقوا، شاید این اقواست، چون موضوع اعتیاد در این اخیری تحقق مییابد، تا اون آخری نشده این اصلا اعتیاد نداره، معتاد شمارده نمیشه، کشتن اولی لیس معتادن، اعتیاد نیست، اعتیاد تحقق مییابد به اون آخری. خب این دوتا گل در عمل ثمرات دیگری هم داره ها، این دیگه رو چو برمیگردونن ما به تفاوت رو، و یتفر رو علی متفره بر این دو گل است، ان المردود علیه اونی که برمیگردونن به اولیای این مسلمان میدن، به این مسلمانی که میخوایم قصاص کنیم به او میدن، هو الفاضل عن دیات جمیع المقتولین، آیا اون اضافه به از دیه های جمیع کشته هاست، یعنی این سه نفر کشته، این سه نفر رو حساب کن بعد اضافه شو برگردون بده، او فقط اندیت الاخیر یا نه فقط اون 11 آخرین مقتول رو حساب کن، بقیه رو باید بدی. فعل الاول الاولی زن و علی الثانی الثانی. اگر اولی رو قبول کنیم، اول اینجا یعنی اگر جزء قبول کنیم، یعنی قتل اول جزء اون، قتل دوم جزء اون، قتل اخیری جزء اون، اون وقت اولی یعنی همه مقتولین دیهش رو حساب میکنیم. و علی الثانی اگر شرط حساب کنیم، نه فقط مقتول آخری رو دیهش رو حساب میکنیم و ما به تفاوت رو برمیگردونیم. آخرین نکته درس امروز این است که گفتیم معتاد، این با دوتا کشتن معتاد حساب میشه، سه‌تا کشتن معتاد حساب میشه، چجور معتاد حساب میشه؟ میفرماید ول مرجع فی الاعتیاد الی العرف، اون مرجع در تحقق اعتیاد به عرفه. ایشون در عرف هم الان کشف میکنه، میگه رب ما یتحقق به ثانیه، چه بسا بگیم که با قتل دومی اعتیاد صورت میگیره، اگر دومین مسیحی را هم کش شد معتاد. چرا؟ آده برجشت، لانه مشتق من العود، چون کلمه معتاد چه در روایت اومده از کلمه عود گرفته شده، فیقتل فیها، پس در اون دومی اینو میتونیم قصاص کنیم. اوف سالسه یا نه، چون اول باید معتاد بشه، معتاد بکشه قصاص میکنیم، پس با دومی معتاد میشه، در سومی میگه میتونیم قصاص کنیم. اوف سالسه شهید سالی میفرمد و هوال ازود، این در فسف سالسه کشتن بهتره. چرا؟ لان الاعتیاد شرطن فی القصاص، چون شخص معتاد آدم بکشد قصاص میشه، مسلمان معتاد اگر کافر ذمی رو بکشه قصاص میشه، پس موضوعش اول باید باشه بعد حکم بیاد. موضوعش چیه؟ معتاده، این با دومی میشه معتاد، بعد سومی رو بکشه میگیم قتل المسلم المعتاد الکافر الذمیه، لان الاعتیاد شرط فی قصاص فلا بد من تقدمه علی استحقاقه، پس باید این اعتیاد متقدم قبلا باشه بر استحقاق قصاص، چون روایت اینطوری است معتاد آدم بکشه، این فرد اول باید اعتیادش باشه، وقتی اعتیادش عادت بر کشتنش تحقق یافت، بعد از اون جرم مرتکب بشه مستحق قصاص است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.